دوستان گرامی، جناب آشالگونی و جناب رحیم‌خانی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، روز بخیر میگم و تشکر از شما که پذیرفتید در این گفتگو شرکت کنید.
من هم سلام می‌کنم به شما دستاندرکاران رادیو، شنوندگان عزیزتون و دوست و برادر بزرگم محمد رضا شالگونی، و خوشحالم از اینی که در توجه کردید به این مسئله و دعوتی به عمل آوردید. من یک مقدمه بعد از اینکه صحبتی با آقای شالگونی بکنید خواهم گفت در زمینه همین دعوتی که از ما دو نفر کردید.
جناب شالگونی بفرمایید.
سلام عرض می کنم خدمت شما، شنوندگان عزیز رادیوتون و همچنین رفیق و دوست قدیمیم ناصر عزیزم، که ما میدونید که هم پرونده قدیمی بوده ایم و همچنان ارادتهای طولانی و قدیمی و ایشون دارم من و ناصر و من در گروه فلسطین با هم بوده ایم، با هم تقریبا همزمان دستگیر شده ایم و مصیبت ها و این هایی که با هم کشیده ایم. به هر حال سلام عرض می کنم خدمت ناصر عزیزم.
جناب رحیم‌خانی، شما مقدماتون رو بفرمایید تا منم در واقع چند کلمه‌ای بگم و وارد موضوع بشیم.
بله، من دقت کردم که شما دعوت کرده بودید درباره 28 مرداد و گفتگوهایی داشتید با جناب باقر مؤمنی از کوشندگان قدیمی و از پژوهشگران تاریخ معاصر ایران، همچنین گفتگویی داشتید با آقای پرویز بابایی و همچنین گفتگویی با هوشنگ کشاورز از کوشندگان قدیمی جنبش ملی ایران.
بله بله.
و بعد دیدم که دعوتی کردید از برادر بزرگم شالگونی و من. بعد برای خودم این سوال مطرح بود که دلیل این دعوت شما چیست، و دیدم که به اصطلاح توجیه و دلیل بسیار جالبی هم وجود داره، برای اینکه ما از نسل دهه 40 هستیم، اون نسل جدید چپ مستقل و رادیکالی که در دهه 40 برآمد کرد و عاطفه و عنایتی داشت به جنبش ملی مصدقی، اما میخواست که از اون محدوده ها فراتر بره. گذشته از این یک خاطره‌ای برای من زنده شد که باز هم دیدم که این دعوت شما رو برای خود من بیشتر جالب کرد، و اونم این هستش که، و این به یادم اومد که درست 40 سال پیش در پاییز 1346 و هنگامی که اون خودکشی و مرگ نابهنگام جهان پهلوان غلامرضا تختی پیش اومد، و میدونید که در اون ایام این خودکشی تختی اونچنان غیر منتظره بود و از هان جامعه ایرانی اونچنان آشفته و ملتهب بود که این خودکشی رو نمیتونست قبول بکنه و اون رو کار ساواک میدونست. به هر صورت در یک همچنین در یک چنین متنی بود که فعالیت هایی و راهپیمایی هایی شروع شد در بزرگداشت تختی، به ویژه یک راهپیمایی بسیار بسیار بزرگ بعد از سالها سکوت، بعد از اون دوره 3942 برگزار شد. این راهپیمایی از خیابون‌های تهران شروع شد تا محل خاکسپاری تختی که گمان می‌کنم ابن باوی بود. این راهپیمایی بزرگ رو بسیاری از دانشجویان فعال دانشکده فنی و حقوق تهران دست‌اندرکارش بودند. از جمله دست‌اندرکاران این راه پیمایی بزرگ و تهیه تراکت ها و شعار ها همین رفیق و برادر بزرگم شالگونی بود. هدایت سلطانزاده. همچنین من باید اسم برم از بهروز ستوده و بسیاری دیگر از فعالین دانشکده حقوق، از دانشکده فنی زندیات داوود سلدوس بود که در تهیه اعلامیه ها و تراکت ها و پخش تراکت ها و سامان دادن اون راه بیمایی بزرگ شرکت داشتند. ده ها هزار نفر در اون راه بیمایی شرکت کرده بودند. دختران دانشجوی بسیاری در اون راه بیمایی شرکت داشتند. در کنار مادران و در کنار زنان چادری در اون راه بیمایی شرکت داشتند. بسیاری از روشنفکران و کوشندگان سیاسی در اونجا حضور داشتند. تا اونجایی که خاطر دارم زنده یاد داریوش فروهر بود. تا اونجایی که به خاطر دارم از هنرمندان و نویسندگان و شاعران بسیاری بودند، از جمله هوشنگ ابتهاج. و از جمله باز نکته‌ای که به خاطر دارم این بود که هوشنگ ابتهاج رو دانشجوها نمی‌شناختند و چون عکاسی کرده بود و دوربین همراهش بود، دوربینش رو گرفتن که شما چرا عکاسی می‌کنید و عکس می‌گیرید، و بعد که شناختن خب طبیعتاً دوربینش رو هم پس دادند. در موقع برگشت از اون راهپیمایی، پلیس و گارد به شکل بسیار بسیار زننده‌ای حمله کرد. ده ها نفر رو زدند، زخمی کردند. ده ها نفر رو گرفتند. جمعیت به شکل هراسانی پراکنده شد. بسیاری از پیشوران و دکانداران راه دادند، پناه دادند به کسانی که فرار کرده بودند. و به دنبال اون هم جمعی از دانشجوها دستگیر شدند. نکته جالبی که باز در اینجا دوست دارم یادآوری بکنم این است که علی اشرف درویشیان در اون رمان چهار جلدی سالهای ابری یک روایت بسیار زنده و بسیار دقیق از این راهپیمایی و به خصوص از برگشت و حمله پلیس و گارد به راهپیمایان و فراری شدن جمعیت و پناه دادن مغازه داران نوشته که به نظر من در حد یک فیلمنامه بسیار عالی است. در اون راهپیمایی شعارهایی که بود و به وسیله دانشجویان جوان و رادیکال متمایل به چپ تنظیم شده بود، شعارها هنوز متن و مایه شعارهای جنبش ملی مصدقی و جبهه ملی رو داشت. یعنی تا اونجایی که به خاطر دارم یکی از شعارها بود: ننگ بر این دولت قانون شکن، یا مرگ بر این دولت قانون شکن. در صورت همونجور که میبینید تأکید بر مسئله غیر قانونی بودن و قانون شکنی دولت بود. هنوز در چهارچوب خواسته های بنیادین رعایت قانون و قانون اساسی دور میزد و شعارهایی هم که خطاب به زحمت کشان بود باز در یک همچه متن و مایه‌ای بود. زحمت کشان بدانید، یا مصدق قهرمان تختی به راه تو شد، و این مجموعه. این رو میخواستم بگم که یادآوری بکنم که شالگونی و دوستان شالگونی و هم نسلان شالگونی که بعد نسل چپ رادیکال و مستقل دهه 40 و 50 رو سامان دادند، در اون سالها هنوز در یک متن عاطفی با جنبش ملی گذشته بودند، گرچه خودشون 28 مرداد رو مطلقا تجربه نکرده بودند، ولی درباره کودتای 28 مرداد کنجکاو بودند و پرسشگر بودند. حتی این نسل جبهه ملی دوم و فعالیت های سالهای 39-42 رو هم به صورت خیلی مستقیم تجربه نکرده بود، برای اینکه در 42 اون دوره تنفس کوتاه تموم شد و این نسلی که من ازش صحبت میکنم سالهای 44-45-46 وارد دانشگاه شده بود. با این مقدمه که طولانی هم شد و با این یادآوری که فکر میکنم طولانی شد و شما رو هم خسته کردم، برای خودم توجیه کرده بودم که دعوت شما از شارگونی و من برای نگاهی دوباره به جنبش ملی مصدقی و کودتای 28 مرداد دعوت زیاد بیراهی نبوده.
لطفا جناب رحیم خانی، تشکر و درود به شما و درود به جناب شالگونی و در واقع همه دوستانی که در اون راهپیمایی شرکت کرده بودن. بحث اصلی ما این هستش که امروز مشروطه خواهان هم از گفتمان دموکراسی و پلورالیسم در واقع بهره میگیرند و از این موضع میگویند که نوع حکومت آینده رو به انتخاب مردم واگذار میکنند و در واقع با این مسئله طرح بازگشت سلطنت به ایران رو در واقع از جنبه تشریفاتیش نگاه میکنند. اگر که یک نگاه کوتاهی بکنیم در طی 50 سال گذشته، در واقع حکومت خاندان پهلوی هیچگاه علامت و سابقه ای از مشروطیت و مشروط بودن ولایت پادشاه نداشته، بلکه برعکس پادشاهی در این 50 سال در خاندان پهلوی نشانه ای هست بر مسخ و تهی کردن دستاوردهای انقلاب مشروطیت و قانون اساسی اون. سه کودتا در طی این سالها در واقع در ایران رخ داده. یکی کودتای 1299 هستش که با مشاورت سید ضیا و همکاری و برنامه‌ریزی استعمار انگلیس صورت گرفته و در واقع در اون کودتا دستاوردها و باقی مانده انقلاب مشروطیت رو نابود و محو کرده و دیکتاتوری فردی رضا شاه رو حاکم کرده. و کودتای بعدی در واقع کودتایی هستش که در سال 1320 محمد رضا پهلوی با کمک انگلیسی‌ها به قدرت رسید و موجب شد که نهضت ملی شدن نفت به رهبری دکتر مصدق به کمک در واقع سرویس‌های امنیتی آمریکا و انگلیس در 28 مرداد 1332 سقوط بکنه. البته باید بگیم که کودتای سوم در واقع کودتای ناکامی بود که کودتای نوژه بود که بعد از انقلاب 57 رخ داد. توجه به این بکنیم که نخست وزیری دکتر مصدق با رعایت و احترام نسبی به آزادی‌های سیاسی و آرای مردم به اداره امور دولت می‌پرداخت و دقیقا با تکیه بر همین آرای مردم بود که توانست شاهرگ اقتصادی ایران رو از چنگ استعمار بریتانیای کبیر خارج بکنه و چیزی که خوشایند استعمارگران انگلیسی و خود دربار به خصوص نبود و در نتیجه یک مثلثی به وجود اومد از دربار، روحانیت شیعه و امپریالیسم امریکا که همداستان و همرأی شدن تا کودتای 28 مرداد رو در واقع به وجود آوردن که البته بعدها دولت کلینتون و خانم آلبرایت مشخصا در باب دخالت سیا در مورد در امور ایران و کمک به پیروزی کودتای 28 مرداد از مردم عذرخواهی کردن و در همین رابطه اسنادی رو که طبقه بندی شده بود انتشار دادن. من در واقع سوالم از شما دوستان گرامی این هستش که با توجه به اینکه شما از موضع چپ برای این مسائل پاسخ میجویید و نگاه میکنید، میخوام بگم که ما با یک رژیمی امروز الان روبرو هستیم که اون هم خودش رو ضد امپریالیسم میدونه،
رژیمی که خودش رو به اصطلاح ضد امپریالیسم میدونه یا در داخل گیومه خودش رو ضد امپریالیسم میدونه و با توجه به اینکه
جمهوری اسلامی و اسلاف اون به طور مشخص از دستیاران کودتای 28 مرداد بودن. امروز از موضع چپ اگر بخواهد که در ایران یک حکومت مردمی برخواسته از پایین و در واقع متکی به طبقه کارگر و مردم محروم، روشنفکران مردمگرا خلاصه به وجود بیاد، آیا با الگوی در واقع مداخله خارجی امکان پذیر هستش؟ چیزی که همین آمریکا همین الان در واقع آمریکا علنا میگوید که قصد براندازی و مداخله در سرنوشت مردم ایران داره. من زیاد حرف زدم، کوتاه میکنم. جناب شالگونی، میکروفون در اختیار شماست.
خیلی ممنون.
سلام عرض می کنم خدمت شما. قبلا یک کلمه بگم، دو کلمه بگم در مورد اظهار لطف رفیق عزیزم ناصر. اینکه محبت ایشون هستش، لطف ایشون هست، که واقعیت اینه که من یکی از اون تعداد زیاد آدم هایی بودن که در اون جریان بزرگداشت تختی شرکت کردن و در سازماندهی اون حرکت، و به نظرم اون محافلی که وجود داشتن، خود ناصر یا زنده یاد رفیقمون شکرالله پادنژاد و خیلی از دانشکده او بودن، و ضمناً در مورد حقوق و فنی نمیشد تا خلاصه کرد، میشه گفت که مثلا از پلی‌تکنیک تهران خیلی نقش مهمی داشت، گرچه دانشگاه تهران نقش اصلی رو داشت، ولی اونا مثلا یادم زنده یاد رفیقمون رفیق غفور حسنپور و رفقاشون خیلی نقش داشتن، و البته بچه های فنی هم نقش داشتن، و کاش در اون موضعشون بعضی هاشون میموندند که متاسفانه نموندن، مخصوصا نظرم به فرخ نگهداره که بعدا در دوره انقلاب واقعا اون ضربه رو زد به سازمان فدایی، یا در واقع نه که یه فرد زد، ولی یکی از اون آدم هایی بود که این ضربه رو زد. فرخ نگهدارم در اون جریان فعال بود. خب ناصر عزیز لطف کردم و به نظر منم یادآوری این نکته جالب بود به در این سال، هرچند که سال و اواخر اون سال بود، ولی از لذت بردم از حافظه دقیق ناصر عزیز که چقدر اون جزئیات ماجرا یادش مونده. در هر حال برمیگردم به سوالی که مطرح کردید. من به نظرم میاد که اولا حالا شما باید چیزی رو پیدا بکنید که طرفدار دموکراسی نیست، شم باید بگیرید دستتون و دورها دور شهر بگردید تا کسی رو پیدا بکنید که بگه من رسما بگه که من طرفدار دیکتاتوری هستم. بنابراین که دموکراسی طلبی سلطنت طلبا ارزشی نداره در این فضا، هرچند که خب خود این زبان، خود این دیسکور که جا افتاده که همه طرفدار دموکراسی هستن، خودش نشانه یک پیشرفته. خیلی بهتره که اینطوری همه وانمود کنند یا حتی اعتقاد داشته باشم. من از اعتقاد معتقد نیستم که حتما سلطنت طلبا همیشه بایستی حتما از طریق دیکتاتوری به اصطلاح حرفاشون رو بزنن. خیلی جاها هست که از طریق به اصطلاح دموکراسی هم حرفاشون رو لانسه میکنن، گرچه سلطنت همیشه نیروی مخالف دموکراسی است، نیروی که محافظه‌کار همه جا در کشورهای تا دموکراسی‌های لیبرالی غربی اینطوری هستش. سلطنتی رو نمیشه پیدا بکنید که اینطوری نیست. و در خرابه‌های شرقی که ما باشیم، در کشور فلک‌زده‌ای که ما کشور ماست، خب طبیعیه که سلطنت اصلاً یعنی بی‌حقی مردم، یعنی حتی در روی کاغذ نپذیرفتن این مسئله که مردم هستن که مسئولان کشور رو انتخاب می کنند، اونها رو فرا می خونند، از اونها بازخواست می کنند، حسابرسی می کنند. حق حکومت اگر به نیابت از طرف مردم، تازه در خود این نیابت هم داستان هست، به نیابت از طرف مردم نیاد روی کار، اصلا مشروعیت نداره در دنیای امروز و نباید داشته باشه. سلطنت لغو صریح و انکار صریح این حقیقت محضه. وقتی که از چیزی موروثی صحبت می کنید خیلی ماجرای مهمیه. اما در مورد نکته دومی که مطرح کردید، در مورد به اصطلاح مداخله خارجی و دموکراسی، من فکر میکنم در این مورد، من همونطور که گفتید مارکسیست هستم، طرفدار سوسیالیسم هستم، به اصطلاح تعهد اصلیم به طبقه کارگره، متعاقی خواهم در این مورد دقیقا از اون چیزی به اصطلاح حرکت بکنم که مصدقی هستش. در این نکته ای که میخوام بگم، این آقای اسکندری در خاطراتش از رهبران حزب توده، در خاطراتش یک نکته جالبی رو میگه. میگه که من رفته بودم در دوره 14 مجلس پیش مصدق و صحبت میکردم، سعی میکردم که به اصطلاح نظر ایشون رو نسبت به رابطهش با فراکسیون حزب توده و اینها جلب بکنم. در این میان مسئله نفت و ملی شدن و که مصدق در واقع رو تر میکرد و اینها پیش اومد،
من گفتم که خب دولت شوروی بایستی در شمال منطقه نفوذ داشته باشه، چون قدرت بزرگه، همونطور که انگلیسی ها در جنوب دارن. یه مصدق قلم تراش را از جیبش در آورد، گفت که تو بچه اسکندری هستی و اگر این حرف ها رو بزنی مثل بچه خود من میمونی، از این حرف ها بزنی گوشتو میبرم. اگر جنوب به اصطلاح منطقه نفوذ انگلیسی هاست و شمال منطقه نفوذ روس هاست، و منطقه نفوذ مردم ایران، ملت ایران پس کجاست؟ من میخوام این منطقه، منطقه بسیار بسیار زیبایه. مهم نیست که مصدق کمونیست نبود، سوسیالیست نبود. سوسیالیست ها میتونن از این بیاموزن، کمونیست ها میتونن از این بیاموزن که ما اگر از حاکمیت مردم دفاع میکنیم و اگر از حق به مردم برای به تعیین سرنوشتشون دفاع میکنیم، چطوری ممکنه؟ اصلا از نظر متد میخوام بگم، اصلا روی کاغذ، حالا خیلی ها در روی کاغذ خیلی چیزها رو میپذیرن بعد انکار میکنن، حالا سطح عمل دنیای واقعی پیکارهای سیاسی و طبقاتی بحث دیگریه، خیلی پیچیده تر از اینه. خیلی از به اصطلاح مدافعان دموکراسی در روی کاغذ در عرصه زندگی عملی در واقع به منکران و دشمنان آن تبدیل میشن. منتها میخوام بگم حتی در روی کاغذ اگه میشه آدم از نفوذ دیگران در کشور خودش دفاع بکنه، از قدرت‌های دیگر، حالا نه قلدرهای محلی داخلی، از نفوذ قدرت‌های دیگر، قدرت‌هایی هم که پروندهشون به حد کافی روشن هست، دفاع بکنه و در این حال طرفدار دموکراسی باشه با هر توجیهی که میخواهید باشه، از نظر متد میگم، از نظر منطق فقط به اصطلاح حرکت از مقدمات دارم میگم. مگه میشه این چنگه؟ مثل که آدم طرفدار ولایت فقیه باشه و بگه که مردم هرچه بگن، اصلا ولایت فقیه انکار مطلق حق مردمه. مگه میشه چنین چیزی؟ مگه میشه که آدم مصدقی بدون خودش رو و بعد بگه اسرائیل اگر تأسیسات مثلا نظامی جمهوری اسلامی رو بمباران بکنه به نفع ما میتونه باشه، چرا که مثلا مخالف جمهوری اسلامیه؟ میدونیم که تأسیسات نظامی اولا جمهوری اسلامی رو فقط بمباران نخواهند کرد و بعد وقتی بمباران بکنن کمترین ضررش به خود رهبران جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوب اون وارد خواهد شد، همونطور که در تجربه جاهای دیگه از جمله در بغل گوشمون در عراق دیده ایم، و بیشترین مصیبتش به مردم بیدفاعی قاید خواهد شد که میبینیم و میدونیم ایرانی ها را. اگه میشه اینطوری مصدقی بود، من میخوام اینو بگم که در اگر در سنت حتی مصدقی باشیم که به نظر من از لحاظ مخالفتش با مداخلات بیگانگان، منظورم بیگانگان قدرت های متجاوز خارجی بود، واقعا راه درخشانی بود، آیا می شود مصدقی بود و اون راه این به اصطلاح حرفا رو زد؟ هنوزم هنوزه که از مداخله خارجی ها، قدرت های زورگو برای به اصطلاح تأسیس دموکراسی در ایران صحبت کرد؟ من می خوام این رو واقعا اصلا عقل سری اجازه میده. همین فکر کنم که بیشتر صحبت نکنم که نفید ناصر عزیزم صحبت کنم.
جناب رحیم خانی میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
خیلی متشکرم. چون صحبت از کودتای 28 مرداد هستش، سوالی مطرح میکنم به این ترتیب که چرا کودتای 28 مرداد و چرا جنبش ملی مصدقی هنوز با ماست؟ یعنی چرا این جنبش و چرا این دوره تاریخی نشده؟ پیش از اون باید بگم که دوره حکومت ملی مصدق و به دنبالش اون حادثه کودتای 28 مرداد 32 یک رویداد تاریخی است، اما بدین معنا که یک چرخش بزرگی در روند گذار به دموکراسی و حاکمیت قانون در ایران به وجود آورد. ولی خود دوره حکومت مصدق و ماجرای کودتای 28 مرداد تاریخی نشده، بدین معنا که روند گذار به دموکراسی و دستیابی به خواسته های دموکراتیک اون جنبش پایان نگرفته و هنوز به دوره ای در گذشته متعلق نشده. بدین معنا که در هر تندپیچ سیاسی اجتماعی در ایران و مباحثه و مجادله بر سر پیشینه دموکراسی خواهی در ایران ناگزیر به دوره جنبش ملی مصدقی و کودتای 28 مرداد میرسیم. بدین خاطر تا موقعی که دموکراسی در ایران نهادینه نشده، جنبش مصدقی هم به تاریخ نمیپیوندد و باید گفتش که متاسفیم از اینکه هنوز این دوره رو پشت سر نگذاشتیم و اون جنبش تاریخی به این معنا نشده هستش. از این جهت اصرار بر به فراموشی سپردن کودتای 28 مرداد تحت این بهانه که با یک رژیم دیکتاتوری اسلامی روبرو هستیم و اصرار بر سر این که درباره گذشته صحبت نشه یک ریاکاریه، یا ناشی از جهل یا ناشی از ریاکاریه یا ناشی از هر دوست. ریاکاریش هم در اینجاست که از طرفی خواهان این هستن که نیروهای چپ، نیروهای دموکرات، نیروهای ملی راجع به این کودتای ننگین صحبت نکنند، ولی طرفداران بازگشت اون خاندان برافتاده هر آنچه که میخواهند از دروغ و تحریف و دگرگون کردن تاریخ در نوشته های خودشون بنویسند. خب از این جهت که جنبش ملی مصدقی و کودتای 28 مرداد تاریخی نشده و در هر بحث و مجادله با ما هست، بنابراین میخواییم ببینیم که در نگاه امروزه صورتبندی های سیاسی گوناگون به گذشته تاریخی چه چیزی بروز میکنه، چه چیزی نمود پیدا میکنه. از اونجایی که بنابرای یک گفته معروف همه تاریخ تاریخ معاصر است، یعنی از اونجایی که هر کسی که به تاریخ گذشته نگاه میکنه، هر پژوهشگر تاریخ یا هر تاریخ نگار متأثر هست از شرایط روزگار خودش، متأثر هست از پیش زمینه های ذهنی خودش، به گونه ای معین به تاریخ گذشته نگاه میکنه. به این اعتبار تاریخ نگاری یا پژوهش تاریخی امروزه، تاریخ نگاری معاصر، پژوهش معاصر نسبت به تاریخ گذشته موقعیت کنونی ما رو جلوه‌گر میکنه. این در یک بحث کلاسیک مطرحه. اما در اونجایی که تاریخ نگاری در ایران و به ویژه تاریخ نگاری پس از انقلاب بهمن در ایران به طرز بسیار متأثر کننده ای، به طرز بسیار اسف انگیزی آلوده است به ژورنالیسم سیاسی، دیگه تحریف آگاهانه و دروغ آگاهانه هم وارد این گونه تاریخ نگاری شده هستش. ولی به هر صورت من میخواهم به جای اینکه بپردازم به مجموعه اون رویدادهایی که منجر به روی کار اومدن دولت مصدق شد و منجر به کودتای 28 مرداد شد، برای اینکه امری بسیار گسترده‌ای هست که در تاریخ هم نوشته شده، میخواهم ببینم که صورت بندی های سیاسی امروزه با نگاه به گذشته به اصطلاح تاریخی امروز و فردای خودشون رو چگونه برای ما نشون میدن، چگونه خودشون رو عریان میکنند. نیروهای درگیر در جنبش ملی مصدقی و کودتای 28 مرداد سلطنت طلبان بودند، جبهه ملی ایران است، روحانیت و بقایای روحانیت محافظه‌کار و سلسله مراتب مراجع شیعه هستش، حزب توده و چپ. نگاه سلطنت طلبان امروزه متوجه مشروعیت بخشیدن به سلطنت خاندان پهلوی در گذشته است با چشم‌اندازی برای بازگشت احتمالی به قدرت. در هر دو مورد خطا میکنند، بعدا خواهم گفت چگونه نمیتونن مشروعیت ببخشن به اون سلطنت. به این دلیل که سلطنت محمد رضای پهلوی به ویژه از پس کودتای 28 مرداد ناشی از یک کودتای ضد ملی، ضد قانونی به آمریت و رهبری و هدایت نیروهای بیگانه هستش. اینکه مصدق در برگزاری رفراندوم انحلال مجلس به خطا رفت، اینکه مصدق حتی در ملی کردن نفت به خطا رفت، همین رو بعدا خواهیم پرداخت. اینکه مصدق خطاهای بسیار کرد یا اشتباهات بسیار کرد، اونها به جای خود. اما سوال این هستش که پرسش این هستش که شاه مملکت مشروطه، یعنی پادشاهی که طبق قانون اساسی جنبش مشروطه ایران پادشاه مملکت و میبایستی که مدافع قانون اساسی و مدافع روند حاکمیت قانون در مملکت باشه، دو برگه سفید امضا به دست مأموران سرویس های جاسوسی انگلیس و آمریکا میده. در تاریخ 22 مرداد 1332 که هنگامی که اون مأمورین و اون عوامل داخلی شرایط رو برای کودتا رو ضد مصدق هموار ببینند، متنی رو که باید فرمان عزل مصدق از طرفی و فرمان انتصاب زاهدی به نخست وزیر باشه، در اون دو برگه سفید امضا بنویسند و به همین خاطر هم هستش این جزء سندهای روشن هستش که شما وقتی که به اون دو تا سند نگاه بکنید از نوع نوشته معلوم میشه که به دلیل اینکه یکی از نوشته‌ها رو بسیار بزرگ بزرگتر نوشتن، برای اینکه نمیدونستن که چه متنی خواهد نوشت. و شاه مملکت مشروطه این دو برگه سفید امضا رو داده. و بعد در ساعت 1:30 شب 25 مرداد سرهنگ نصیری به کمک تانک میره که فرمان عزل مصدق رو به نخست وزیر قانونی مملکت ابلاغ بکنه، امری که در هیچ کجای دنیا مرسوم نیستش. یعنی تمام روند حادثه نشون میده که این یک کودتای نظامی ضد ملی ضد قانونی و به دستیاری سرویس های جاسوسی آمریکا و انگلیس. خب بنابراین به این ترتیب مشروعیت محمد رضا پهلوی، هم مشروعیت قانونی و هم مشروعیت سیاسی و هم مشروعیت مردمیش، در اذهان گروه کثیری از مردم ایران متزلزل شد. حالا گفته می شود که حتی انقلاب بهمن 57 حاصل اون کودتای 28 مرداد است، واکنشیش به اون کودتای 28 مرداد است. چنین قدرگرایی های رو در روند های تاریخی شخصا زیاد موافق نیستم، اما یک نکته ثابت هستش و اون فقدان مشروعیت محمد رضای پهلوی با تکیه بر مبانی قانون اساسی مشروطیت ایران، نه بر مبنای تحلیل های طبقاتی یا تاریخی و غیره و غیره، نه دقیقا بر مبنای مبانی قانون اساسی مشروطیت ایران، کودتای 28 مرداد 32 پایان مشروعیت محمد رضا پهلوی است. بنابراین تمام تلاشی که صورت میگیره برای اینکه رویدادهای کودتای 28 مرداد تحریف بشه، دگرگونه بشه و پا فراتر گذاشته بشه و دوباره مثل گذشته این رویداد رو، این کودتا رو به عنوان قیام ملی جلوه بدهند، صرفا تلاشی است برای کسب مشروعیت برای اون خاندانی که سرنگون شده. اما این مسئله که به گذشته است، این همه اصرار هست که این مشروعیت رو بسازن، به دلیل اینکه امروزه هم بقایای اون نیروی سرنگون شده چشم انتظارند که به کمک نیروی خارجی، به کمک مداخله آمریکا بر سر قدرت بیاند. و بدون دلیل هستش که دوباره دنبال این هستن که یک مشروعیتی رو برای اون رژیم فراهم بکنند. همه سازوکارها و همه آوازگری ها و تبلیغات دستگاه‌های بقایای دستگاه سلطنت در خارج از کشور به دور این محور میگرده. موقعی که کلینتون و وزیر امور خارجه خانم مادلن آلبرایت اعلام کردند که سازمان جاسوسی CIA در کودتا به ضد مصدق دست داشته است، بدین وسیله از ملت ایران عذرخواهی میکنند، معنای این حرف چه بود؟ معنای این حرف این بود که احتمالاً دستگاه دولت کلینتون میخواهد که مناسبات نوینی رو با ایران برقرار بکنه، میخواهد که مناسبات نوینی رو با جمهوری اسلامی برقرار بکند و دیگر به فکر بهره برداری از آلترناتیو سلطنت به عنوان اعمال فشار، به عنوان اهرم فشار بر علیه جمهوری اسلامی نیست. به این خاطر واکنش نوشته ها و مطبوعات سلطنت طلبان به ضد آلبرایت و به ضد اون بخشی از اسناد سیاک منتشر شده بود شروع شد. بعد در دوره بعدی موقعی که با روی کار اومدن جورج بوش و بعد از حوادث 11 سپتامبر و بعد از اعلام محور شرارت و بعد از اینی که آمریکا اعلام کرده بود که ممکن است به ایران هم حمله نظامی بکنه، همین هواداران سلطنت طلبان به اضافه گروه بندی ها و صورت بندی های دیگری با شعف تمام، با خوشبینی تمام این انتظار رو داشتن که بعد از عراق نوبت ایران باشد و بنابراین برای ایجاد یک آلترناتیو جایگزینی حول محور سلطنت طلبان شروع کردن به فعالیت کردن. برای یکم چه سامان دادن یکم چنین آلترناتیوی، برای کلپی سازی، برای رهبر تراشی، برای جانشین سازی باز نیازمند به این بودند که مشروعیتی برای خاندان پهلوی قائل بشن و باز هم فعالیت هاشون تشدید شد در زمینه چگونگی برخورد با کودتای 28 مرداد. اون استادی که از حول حلیم توی دیگ حلیم افتاد، آقای باقر پرهام، به تصور این که حمله به آمریکا نزدیک است و اون اصطلاح بسیار از نظر من جالب عاشورای کربلای 28 مرداد رو مطرح کرد و دیگران و دیگران و دیگرانی که مرتب این رو تکرار کردن و خواهان این بودن که راجع به 28 مرداد حرفی گفته نشود، همه در پی این بودن که در این متنی از آلترناتیو سازی، در این متنی از چلپی سازی دوباره کودتای 28 مرداد رو به عنوان نیام ملی چکار بکنن، جا بزنن یا حداقل نیروهای چپ و نیروهای ملی و نیروهای دموکرات رو در این زمینه به عقب نشینی وادار بکنن یا به سکوت وادار بکنن، که همچه آرزوی فراورده نشد و نخواهد شد. و نمونه آشکار شکست این آلترناتیو سازی ها هم همین همایش آخری در پاریس بود که نشون داده شد نمیشه به زیر چتر مداخلگران خارجی آلترناتیو سازی کرد و نیروهای دموکرات و ملی و چپ رو به دنبال یکم چه آلترناتیو هایی چکار کرد کشوند. بنابراین تمام تحریف هایی که امروز صورت میگیره نسبت به واقعی که 50 و چند سال پیش اتفاق افتاده نشون میده که این اتفاق هنوز تاریخی نشده، نشون میده که این حادثه هنوز با ماست، به دلیل اینکه هنوز در ایران دموکراسی نهادینه نشده، به دلیل اینکه هنوز صورتبندی های سیاسی گوناگون بر سر چگونگی تحلیل از وضعیت امروز و بر سر فردای ایران با همدیگه درگیر هستند. و از این جهت هستش که این تلاش ها صورت میگیره که به گمان من تلاش هایی هستش از اونجایی که مبتنی بر تحریف هستش، مبتنی بر دگرگون کردن رویدادهای روشن تاریخ گذشته هستش، راه به جایی نمیبره، به دلیل اینکه این رژیم کودتایی همه آزادی های سیاسی قانون اساسی رو پایمال کرد، آزادی بیان رو پایمال کرد، آزادی احزاب سیاسی، آزادی فعالیت های سنفی سندیکایی رو از بین بود، مجلس شده بود محل تصویب و تایید فرمانهای شاهانه، دولت هم مجری فرمانهای شاهانه بود. بنابراین نمیشه از یک چنین رژیم دیکتاتوری، از این رژیم دیکتاتوری فردی سرنگون شده امروزه یک سابقه و یک پیشینه دیگه ای چکار کرد ارائه کرد، و نمیشه از یک رژیم دیکتاتوری سرنگون شده دفاع کرد و در این حال و در همون حال ادعای دموکراسی و آزادی و طرفداری از حقوق بشر را داشت. اولین شرط صداقت در چنین ادعاهایی پذیرش این هستش که 28 مرداد کودتا بود، کودتای نظامی بود، کودتایی بود با کمک سازمان‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس، و کودتایی بود که یک فرصت تاریخی برای گذار به دموکراسی از ایران رو سلب کرد و ایران رو به یک دوره 20 چند ساله ای از دیکتاتوری و بعد دیکتاتوری فردی شاه سوق داد. بنابراین هر گونه تلاشی برای پاک کردن اون گذشته نشون میده که برای آینده هم یک همچه خوابهایی دیده میشه، نشون داده میشه که برای آینده هم دنبال آلترناتیف سازی و دنبال چلپی سازی هستن، باز هم به کمک نیروهای خارجی. این هم یک علت تاریخی داره. علت تاریخیش هم این هستش که همونجور که شما در گفتهاتون اشاره کردید، کودتای 1299 به پشتیبانی به هر صورت ارتش انگلیس در ایران و همچنین دستگاه سیاسی نایب السلطنه انگلیس در هند صورت گرفت، اگر که تمام دستگاه سیاست خارجی انگلستان رو پشت کودتای 1299 ندونیم، ولی حداقل این هستش که فرماندهی نیروهای ارتش انگلیس در ایران اون موقع از این کودتا پشتیبانی کرده. دوم این که به چشم خودشون دیدن دیکتاتور فردی که از 1312 بعد حاکمیت مطلق خودش رو بر ایران حاکم کرد، در پس حوادث سوم شهریور 1320 و اشغال ایران به وسیله قوای متفقین، رضا شاه ناگزیر شد که از ایران خارج بشه. اگر پایگاهی در توده ملت ایران می‌داشت، حداقل به این شکل از ایران بیرون کرده نمی‌شد. و بعد دیدن که در 28 مرداد هم کودتا به کمک و پشتیبانی سیاسی آمریکا و انگلیس صورت گرفت. کودتای 28 مرداد در فاصله 25 تا 28 مرداد که صورت نگرفت، از پیش از 30 تیر 1331 امپراتوری انگلیس آمریکا را به جبهه خودش کشنده بود برای سرنگون کردن مصدق. بنابراین این رو هم دیدند و به چشم دیدند که در 32 هم، در سال 32 هم این نیروی خارجی، این قدرت خارجی انگلیس و آمریکا بود که محمد رضا شاه رو دوباره به سلطنت برگردوند. و از همه اسف انگیزتر باز در جریان انقلاب بهمن دیدند که شاه وقتی که احساس کرد، و چندان هم درست احساس نمی کرد، خیلی احساسش دقیق نبود، اما احساس کرد که آمریکا و انگلیس حمایت خودشون را از اون سلب کردند، سوس شد، فرو ریخت. اینها همه تاریخ زندهی هستش که پیش چشم ما و بیشه پیش چشم سلطنت طلبان و بقایای اون خاندان برافتاده هستن. برای این در هر تند پیچ تاریخی، در هر تند پیچ تاریخی و در هر فصلی از کتار سلطنت پهلوی در تاریخ ایران، همه جا با دیکتاتوری فردی به جان گسیخته در داخل و با وابستگی سیاسی روانی، توجه دارید که من به وابستگی سیاسی روانی میگم، من مسئله اقتصاد بحث جداگانه هستی، با وابستگی سیاسی روانی به قدرت خارجی فصل کتاب سلطنت خاندان پهلوی شیراز بندی شده. بنابراین حق دارند که باز هم برای آرزوی بازگشت احتمالی به سلطنت دوباره به قدرت‌های خارجی متوسل بشن. امریکا به گمان من صورت تحقق نخواهد پذیرفت. اما اگر که فرصت باشه من به طور خیلی فشرده یک نگاهی داشته باشم به نوع نگاه جبهه ملی ایران از بعد از کودتای 28 مرداد تا همین امروز. نمیدونم اگر فرصت نیست بگذاریم برای وقت دیگه.
نه فرصت هست جناب رحیم خانی، ما فرصت داریم و تلاشمون هم هستش که کاملا این موضوع یا در واقع بیشتر باز بشه. البته میخوام یه خواهش بکنم که در این مورد اگر آقای شالگونی میخوان مطلبی رو بگن، با توجه به این که تاکید شما کاملا درسته که امروز تلاش میشه که در واقع یک با پاشاندن گرد فراموشی یا فراموشکاری تاریخی در واقع چهره سلطنت و خاندان پهلوی رو یک نوعی دموکراتیک و در واقع مشروع جلوه بدن، این تنها به مشروع طلبها و سلطنت طلبها بر نمیگرده، کرده. تاکید شما کاملا درسته، بخشی از عناصری که قبلا در واقع چپ بودن، هر دوی شما بهشون اشاره کردید، امروز در واقع این راه برد رو انتخاب کردن. میخوام بگم که اگر آقای شالگونی هم میخوان به این نکته اشاره بکنن، میکروفون در اختیارشونه، اگر نه شما ادامه بدید.
نه، من با کمال میل منتظر شنیدن صحبت‌های دوست عزیزم محمدرضا شالگونی هستم.
خواهش میکنم، حرفهای ناصر عزیزم خیلی قشنگ، خیلی منسجم بود و مخصوصا اون تأکیدش بر چارچوب بحث که اصل ماجرا عبارت از اینه که مسئله 28 مرداد مسئله سیاسی و مسئله امروزی ماست. اصلا همین الان هم ما با نیروهایی روبرو هستیم که در اون 28 مرداد با هم ائتلاف کردن، هرچند که با هم دشمنی هایی کردن بعدها و دشمنی هاشون هم شدید بوده. همین روحانیتی که حالا روی کار هست، اونها هم در کودتای 28 مرداد، یعنی همین طرفداران به اصطلاح کاشانی و غیر و غیر، به یه نحوی حمایت کردن، به یه نحوی خیلی روشنی در تضعیف حکومت مصدق نقش داشتن. این نقش روحانیت یک چیز اینا را متحد میکرد. وحشت از توانمند شدن مردم، وحشت از دموکراسی، وحشت از پایین، این مسئله بزرگه که دشمن اصلی همه اینها هم آمریکا، هم سلطنت طلبا و هم روحانیتی که حالا در 28 سال گذشته خون مردم رو به شیشه کرده، یک چیزه اینه که همه ایشون از قدرتمند شدن مردم وحشت دارن، از دموکراسی وحشت دارن، از اینکه مردم به میان بیان وحشت دارن. این چارچوب بحث که ناصر مطرح کرد و تاکید کرد مخصوصا روش، به نظر خیلی روشن و خیلی قشنگه و خیلی کمک کننده است. من میخوام چند تا نکته رو در تکمیل فقط خیلی کوتاه و تلگراحی بگم و حتما ناصر عزیز بتونه اون صحبت‌هاش رو که مطمئنم که بسیار عالی هستن مطرح بکنه. من فکر میکنم در این حال که سلطنت طلب ها جای خاصی دارن در این ماجرا، ولی واقعیت اینه که اولا آمریکا را در این وضعیت امپریالیسم رو فراموش نکنید. اینکه از آمریکایی ها کمک خواستن وحشتناکه، در دیروز هم وحشتناکه، امروز وحشتناکتره. اگر دیروز 25 سال دیکتاتوری رو بر ما تحمیل کرد، اون آمدن آمریکایی‌ها و کمکشون به سلطنت و زورگویی به اصطلاح پهلوی‌ها، حالا میتونه اصلا کشور ما رو متلاشی بکنه. دوباره آمدن آمریکا، ببینید در بغل گوشمون به عراق نگاه بکنید، خیلی روشنه این ماجرا. و ضمناً اینو بگم که این محصول اشتباه نبود. آمریکایی اصلا کارشون اینه، قبل از 28 مرداد و بعد از 28 مرداد به صورت حرفه‌ای آمریکایی اصلا یک کارخانه کودتا سازی دارن، کارخانه مداخله نظامی دارن. همین 3 سال قبل این حرف ناصر منو به یاد یه حادثه انداخت، نه 50 چند سال قبل ولی 3 سال قبل بود، در بغل گوش خود آمریکا، اینکه گفت که مصدق رو شبانه بیدار کردن و روز 25 مرداد به اصطلاح دستور عزلش رو به ای صادر کردن. همون ماجرا رو در یک به اصطلاح نیمه شبی رئیس جمهور هایتی رو در بغل گوششون بیدار کردن و بیان که حتی اجازه داشته باشه که زن و بچهش رو ببینه، نه البته زنش رو با خودش بود، بچه هاشون رو با خودشون ببرن، سوار هواپیما کردن و فرستادنشون به جمهوری آفریقای مرکزی. و بعد که گند کار در اومد، گفتن خودش اونجا پناهنده شده بود و اون بیچاره از اونجا داد میزد که منو اینجا زندانی کردم. این کار آمریکایی هاست. بعد سازمان ملل رو که مهر لاستیکیشون وابسته آوردن و مشروعیت دادن، آرشتید حتی در وقتی برگشت به جامائیکا نتونه اونجا تحمل نکردن. همین کندالیسا رایس در وستگاه اولتیماتوم داد به نخست وزیر جامائیکا که آرشتید اگر در کارایی بمونه تمام کمک ها، حتی کمک های انسانی آمریکا به ائتلاف چشت جمهوری های دولت های کارایی تعطیل خواهد شد و ناگزیر امریکی نخست رئیس جمهور آفریقای جنوبی پذیرفت که او رو بره.
جناب رحیم خانی
بفرمایید.
من صدای شالگونی رو ندارم، شما شنفتید؟
بله ولی صحبت شالگونی قطع شد. منم دیگه صحبت شالگونی رو نشنیدم. این صحبت ایشون ناتمام مونده در زمینه صحبتی که داشتم می‌کردم.
تلفنشون قطع شد. من خواهش می‌کنم که شما بفرمایید مطلبتون رو شروع کنید تا من یه بار دیگه شماره‌شون رو ببینم.
بله. ببین دوست عزیز ما شالگونی اشاره بسیار جالبی کرد به یکی از اون صورت‌بندی‌هایی که گفتیم همین امروزه هم باز درگیر هستن با مسئله کودتای 28 مرداد هر کدوم نقش فردای خودشون رو نشون میدن. اشاره کرد به مسئله مذهبی ها و مذهبی های محافظه‌کار و کاشانی و همراهی هایی که کاشانی داشت با مجموعه نیروهای مخالف مصدق. میدونیم این به اصطلاح این سنت ضدیت با جنبش مصدقی در بین مذهبی های محافظه‌کار ادامه داشت، برای اینکه مذهبی های و سلسله مراتب مذهبی و روحانیت مذهبی در اون ایام از یک سو با دربار پیوندهای داشت ضمن توجه به همسویی ها و ناسازگاری هایی که با هم دیگه دارن و سوی دیگه با زمینداران بزرگ پیوند داشت. تنها بعد از اصلاحات ارزی بود که پیوند محافظه‌کاران مذهبی با دربار سوس شد، اما همچنان گرایش محافظه‌کاران مذهبی و نیروهای سنتی مذهبی و مراجع تغییر مذهبی با جنبش ملی مصدقی و با گرایش دموکراسی همچنان با قوت خودش باقی بود. و فراموش نکنیم که درست بر فردای انقلاب بود که آیت الله خمینی اعلام کرد مصدق از اسلام سیلی خورد، یعنی همسویی گرایشات مذهبی و محافظه‌کاران اون دوره با این کودتای آمریکایی انگلیسی رو به این شکل و با وزیر پوشش اینکه مصدق از اسلام سیلی خورد این رو نشون داد.